رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شماتون بخیر شنوندگان ارجمند. امروز چهارشنبه دویم دکبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسمی قیوم پور معرفی میکنم. برنامه را طوری معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. روسیه اظهار نمود که دعوت چرنگوریا به ناتو را بدون پاسخ نمیگذارد. لاوروف گفت که از ملاقات با همتای ترکش چاوشاغلی سرپیچی نخواهد کرد و در پاکستان چهار نفر را برای شرکت در حمله به مکتب نظامی پشاور به دار آویختند. تفصیل خبرها. کرملین اظهار نمود که دعوت چرنگوریا به ناتو را بدون پاسخ نمیگذارد. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه روز دویم دکبر گفت مسکو در همه سطح هم تاکید میکرد که ادامه گسترش ناتو به شرق نمیتواند از سوی روسیه بی جواب ماند. از این پیش روسیه به چرنگوریا هشدار داد که ورودش به این پیمان نظامی و سیاسی چون دسیسه ارزیابی خواهد شد. وزیران امور خارجه پیمان ناتو در نشست خود در بروکسل روز دویم دکبر درباره شروع مذاکرات با چرنگوریا درباره ورود این کشور به پیمان اتلانتیکای شمال تصمیم گرفتند. در این باره دبیر کل ناتو یانس استولتنبرگ اظهارات نشر کرد و تاکید نمود که این تصمیم به هیچ وجه با روسیه ارتباط ندارد. قرار است که چرنگوریا که 600 هزار اهالی دارد بعد دو سال 29مین عضو پیمان ناتو شود. باری آخر به ناتو سال 2009 دو کشور آلبانیا و خرواتیا وارد شده بودند. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت که از ملاقات با همتای ترکش مولود چاوشاغلو در بلگراد سرپیچی نخواهد کرد. اظهارات او در این باره روز دویم دکبر بعد از ملاقاتش با وزیر امور خارجه قبرس ایوانیس کاسوولیدس در نیکاسیا صدا داد. ملاقات وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا روزهای 3 و 4 دکبر در بلگراد پایتخت سربیا برگزار می‌شود. ما از این ملاقات سرپیچی نمی‌کنیم و ببینیم که جناب چاوشاغلو چی گفتنی ها دارد، افزود سرگئی لاوروف. تنش میان روسیه و ترکیه بعد روز 24 نوامبر از سوی هواپیمای ترکی سرنگون شدن هواپیمای روسیه سو 24 شروع شد. انکارا میگوید که هواپیما حریم هوایی کشور را ویران کرد و هشدارها را صرف نظر نمود و از این رو هدف ضربه موشکی قرار گرفت. اما روسیه مطمئن است که هواپیمای سو 24 در فضای سوریه بود و وارد حریم هوایی ترکیه نشده است و از این رو انکارا باید عذرخواهی کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اظهار نمود که از وضعی با وقوع پیوسته ناراحت و اندوهگین است و اما عذرخواهی کردنی نیست، زیرا نظامیان ترک بر پایه مقررات بین المللی عمل نمودند. پشاور چهار نفر را برای شرکت در حمله به یک مکتب شهر پشاور که در براسری آن 151 نفر اساساً کودکان کشته شدند به دار آویخت. حلق‌آویز روز دویم دکبر در محبس مرکزی شهر کاهت صورت گرفت و آن نخستین اجرای حکم مسلحانه گروه طالبان بود که روز 16 دکبر سال گذشته به مکتب تحت نظارت ارتش پاکستان حمله کردند. همه چهار نفر روز 13 آگوست محکوم به اعدام شده بودند. آنها در مرافعه گفتند که اعضای گروه توحید وال جهاد، یک بخشی از این پیش نامعلومی جنبش طالبانند. یادآور میشیم که 9 نفر از حملگران بعدی از سوی ارتش محاصره شدن مکتب پشاور کشته شده بودند. حمله به این مکتب پاکستان را تکان داد و حکومت را برای تشدید مبارزه با افرادگرایی از جمله لغو مراتوری برای حکم اعدام وادار ساخت. پیوندان قربانیان حمله از اجرای حکم اعدام خوش استقبال کردند. وحید انجم، جوان 18 ساله که در آن حمله که از آن حمله جان به سلامت برد، به خبرگزاری فرانس پرس گفت ما میخواهیم که دیگر مجرمان هم بازداشت شوند و کسی از آنها به جزا نماند. در قرقیزستان علیه وزیران سابق دفاع تعالی بکومرالیف و حبیب الله خدای بردیف، معاون سابق وزیر مدافع و برخی از منصبداران دیگر وزارت پرونده های جنایی نوباز شدند. در این باره اداره ضد فساد کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز دویم دکبر خبر داد. پرونده ها از جمله در رابطه با از روی بندهای سوء استفاده از مقام خدمتی و استفاده غیر قانونی مبلغ های بودجوی باز کرده شدند. در اداره ضد فساد افسودند که افزودند که در کمیته دولتی کره مدافع فساد و استفاده غیر قانونی مبلغ های بودجوی شکل دائمی و منظم داشته است. در پرونده های نو سخن از دزدی های ده ها میلیون دلار می رود. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر رو آورید به سامانه اینترنتی آزادی با آن گوش زدن به نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tg. اخبار عالم را با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را منم سید قاسم قیامپور بر عهده دارم و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. وزارت ادوکات ها را از غلبر می گذراند. چرا رئیس دفاق ادوکات های تاجیکستان از نخستین سنجش وزارت عدلیه نگذشت؟ چرنگوریا 29مین عضو ناتو می شود. روسیه تهدید کرد که این را به جواب نمی گذارد. جواب مسکو چی خواهد شد؟ و بحران قامت مطبوعات را می شکند. عیب در بحران است یا در حرفه ای نبودن مواد نشریه ها و بازار شناس نبودن سردبیران؟ رئیس اتفاق ادوکات های تاجیکستان از این بابت حق دفاع در مرافعه ها را نخواهد داشت. کمیسیون تخصصی وزارت عدلیه که تمام وکیلان مدافع را سنجیده و سپس برای فعالیت آنها اجازه می دهد، او را از حق وکیلی محروم نمود. کمیسیون تخصصی وزارت عدلیه تاجیکستان از همین هفته با سنجش ادوکات ها شروع کرد و گفته می شود رئیس اتفاق ادوکات ها سید بیک نوریدینوف با اصطلاح از اولین قربانی تغییر لوه ها به قانون درباره ادوکاتور است. تغییر لوه ها که بر پایه آنها وزارت عدلیه از حق سنجش تا کجا حرفه ای بودن وکیلان مدافع برخوردار شد، تقریبا یک ماه پیش از سوی وکیلان مجلس نمایندگان پذیرفته شده است. گزارش میرزانبی خالقزاد، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
کمیسی تخصصی وزارت عدلیه تاجیکستان سید بیگ نورالدینوف رئیس اتفاق ادوکات ها را از فعالیت وکیلی محروم کرد که وی در ماه سپتامبر سال روان در انجمن وکیلان مدافع به این مقام پذیرفته شده بود. سید بیگ نورالدینوف رئیس اتفاق ادوکات های تاجیکستان روز دوم دکمبر در صحبت با آزادی گفت کمیسی قرارش را در مورد رد شدن مقام وکیلیش روز سه‌شنبه اعلان نموده است. کمیسیه تخصصی وزارت عدلیه تاجیکستان از آغاز هفته جاری به سنجش ادوکات ها برای دریافت مقام وکیلی شروع کرد. این تصمیم به دنبال تصویب تغییر الهابه ها به قانون درباره فعالیت ادوکات ها در تاجیکستان گرفته شده است. یک نماینده کمیسیه تخصصی ادوکات های وزارت عدلیه تاجیکستان به شرط افشا نشدن نامش به آزادی گفت سید بیگ نورالدینوف قبلا همچون دادرس در مقامات دادگاهی فعالیت داشته و برای ویران نمودن سوگند سعودی همچون دادرس برای غیر قانونی تأثیر رسانیدن به یک پرونده جنایی در سال 1997 با فرمان رئیس جمهور از مقامش برکنار شده است و از این رو دادن مقام ادوکاتی به او رد کرده شد. این نماینده کمیسیه تخصصی وزارت میگوید طی دو روز آینده سنجش ادوکات ها را ادامه میدهند و از نتیجه آن به وسایل اخبار اطلاع خواهند داد. گفته می شود اگر کمیسیه تخصصی مقام ادوکاتی سید بیگ نورالدینوف را در پی مراجعه او دوباره تمدید نکند و از فعالیت وکیلی و هم از وظیفه رئیس اتفاق ادوکات های تاجیکستان محروم خواهد شد. سید بیگ نورالدینوف میگوید تا ماه مارس سال 2016 حقوق فعالیت ادوکاتی دارد و تلاش خواهد کرد که مقام وکیلی خود را دوباره به دست آورد. و 18 سال سابقه ادوکاتی دارد و بر اساس قانونهای تاجیکستان همچون وکیل مدافع فعالیت داشته است.
وزیر من خود وزیر در مراجعت کردم برای مساعدت کردن، کنشکنیشون همین است که من آوزی از دادن مقام رد کردن. حالا که من یک اعضای کمیسی تخصصی بودم، حوزی رئیسی اتفاق حرکت‌های جمهوری تاجیکستان.
اکثر ادوکات هایی که در مورد فعالیت کمیسیا تخصصی وزارت عدلیه با ما صحبت کردند، به شرط نآوردن نام و نسب به خاطر بیم از امتحان این کمیسیا ذکر کردند که این قانون بیشتر راه خلاصی از وکیلان گبنادرا و یا وکیلان پرونده های پروسه رو صدا است. بر اساس این تغییر الهه ها، افراد دارای دوشرمندی و وکیلان مدافع محکوم شده در تاجیکستان نیز از حق ادامه فعالیت ادوکاتی محرومند. وکیلان مدافع میگویند حالا قانون ادوکاتور با قانون اساسی تاجیکستان از جمله با کودکس جنایی مغایرت دارد. اگر در ماده 84 کودکس جنایی که داغ سودی عنوان دارد، شهروند تاجیکستان بعد 5 و 8 سال گرفتن داغ سودی سفید می شود، ولی در متن نو قانون ادوکاتور ذکر شده است که اگر ادوکات داغ سودی داشته باشد، صرف نظر از سال و ماه از حقوق وکالت وکیل مدافع محروم کرده می شود. به اطلاع سازمان های بین المللی حامی حقوق بشر، طی دو سال گذشته در تاجیکستان 4 وکیل مدافع که در پرونده های پرسر و صدا اشتراک داشتند بازداشت شدند. یکی از این وکیلان شهرت قدرتوف گفته می شود که در گذشته از حق صاحبکار زندانی زید سعیدوف حمایت می کرد. اکنون تغییرات قبول شده با او امکان نخواهد داد که بعد از رهاییش از زندان به فعالیت وکیلی ادامه دهد. حالا بزرگ مهریاروف، یکی دیگر از وکیلان مدافع شناخته که ماه سپتامبر از حق اعضای بازداشت شده حزب اینک ممنوع نهضت اسلامی دفاع میکرد، در بازداشت قرار دارد. مقامات او را نیز در قلابی و ساختکاری اسناد متهم میدانند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از حق وکیل محروم شدن سید بیک نوریدینوف، رئیس اتفاق ادوکاتای تاجیکستان، در نخستین سنجش کمیسیون تخصصی وزارت عدلیه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات روسیه اقرار کردند که دعوت چرنگوریا به پیمان ناتو سخت ناراحتشان کرده است. دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، روز دوم دکبر گفت مسکو پیوسته در همه سطح‌ها تاکید می‌کرد که ادامه گسترش ناتو به شرق نمی‌تواند از سوی روسیه بی‌جواب ماند. وزیران امور خارجه پیمان ناتو در نشست خود در بروسل روز دوم دکبر درباره شروع مذاکرات با چرنگوریا درباره ورود این کشور به پیمان اتلانتیکای شمال تصمیم گرفتند. در این باره دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ اظهارات نشر کرد و گفت ما با چرنگوریا تبریک میگوییم، این ابتدای پیمان خیلی خوب است. او تاکید نمود که این تصمیم به هیچ وجه با روسیه ارتباطی ندارد. باری آخر با پیمان ناتو سال 2009 دو کشور آلبانیا و خرواتیا شامل شده بودند. ایگور لوکشیچ، معاون نخست وزیر چرنگوریا، این دعوت را پیام مثبت برای همه کشورهای غرب نیم جزیره بالکان نامید و وعده داد که کشورش برای اصلاحات از جمله در راه مبارزه با فساد و بهبود بخش مدافع تلاش خواهد کرد. ما آماده ایم که پیوسته و بدون خستگی کار کنیم، نه به خاطر به کسی معقول شدن، بلکه به خاطر بهتر کردن جامعه‌مان، اظهار نمود ایگور لوکشیچ. چرنگوریا هنوز 12 سال پیش زمانی در کنفدراسیا با سربیا بودنش با برنامه ناتو همکاری با خاطر صلح همراه شده بود. بعد از دریافت استقلالیت در سال 2006 کشور عضویتش در این برنامه را تایید کرد. 6 سال پیش چرنگوریا نقشه عمل آید به عضویت به ناتو را دریافت نمود. در یک صحبت با الکساندر خرمچیخین، معاون رئیس پژوهشگاه تحلیل سیاسی و نظامی روسیه، از او سوال کردیم که مسکو با دعوت چرنگوریا به پیمان ناتو که چون گسترش به طرف شرق ارزیابی شده است چی گونه پاسخ دادن میخواهد؟
قبول چرنگوریا را حرکت به سوی شرق نامیدن خیلی دشوار است. آن شاید حرکت به سوی غرب باشد، زیرا شرق تر از آن هم کشورهای عضو ناتو جایگیر شده اند. این کشور از جهت مساحت خیلی خرد است و تقریبا نیروی نظامی ندارد. از این رو من اساسی را برای اندیشیدن چاره‌های متقابله از طرف روسیه نمی‌بینم. از نگاه من اظهارات پسکوف یک اظهارات معمولی رسمی است و معنی ندارد. حالا همه ناتو در وضع فعلی این پیمان برای روسیه تهدید نیست، با ویژه وقتی که کشور خردی تقریبا بدون نیروی نظامی با آن شامل می شود.
خب، اما بعضی کارشناسان نظامی روس درباره احتمال به مدار روسیه و از جمله به سازمان امنیت پیمان دست جمعی وارد شدن بعضی از کشورهای غربی از جمله سربیا حد میزنند. از نگاه شما این تا کجا ممکن است؟
از روی نظریه بدون شبه سربستان را میتوان به سازمان پیمان امنیتی دست جمعی دعوت کرد، ولی شخصا من به شامل شدن سربستان به این سازمان شبه دارم، زیرا سربستان تلاش ورود به اتحادیه اروپا را دارد و شاید بعداً عضو ناتو هم شود. ببینید، اصلا از روی سنعی یا به طور زوری افزایش دادن همپیمان ها امکان ندارد. همپیمانی می تواند فقط اختیاری باشد.
تشکر. الکساندر خرمچخل، معاون رئیس پژوهشگاه تحلیل سیاسی و نظامی روسیه بود که با او در رابطه با واکنش مسکو با خبر دعوت چرنگوری به ناتو صحبت میکردیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
برپای یک پژوهش بر اثر بحران مالیوی، نشریه‌های تاجیکستان نصفی خوانندگان خود را از دست دادند. هفته‌نامه‌های چون از پلیوس، نگاه، امروز نیوز و آزادگان که عدد نشرشان از 5 تا 15 هزار بود، حالا تا دو برابر کمتر نشر می‌شوند. ولی متخصصان میگن که عیب فقط در بحران نیست. آنها کاهش توجه به هفته‌نامه‌های تاجیکستان را با حرفه‌ای نبودن مواد این نشریه‌ها، بازارشناس نبودن سردبیران و جای روزنامه ها را گرفتن اینترنت هم ربط می دهند. توجه کنید با گزارش زرنگیز نوروز شاه، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
بحران مالی به بازار مطبوعات در تاجیکستان ضربه زده. نشریه ها 50% خواننده فعال خود را از دست دادند. فایده از رکلام یک قسم اصلی، دیگری درآمد نشریه ها نیز دو مراتب کمتر شده است. این خلاصه پژوهش امسال سازمان جمعیتی مدیا کنسالتینگ است که در پی پرسش میان رهبران 20 نشریه مستقل و روزنامه فروشان در تاجیکستان انجام شده است. نبی جان یوسفوف، رهبر این سازمان، در صحبت با آزادی گفت:
مبادی چوپی سول تا سول خودش باز شده است. سببش همین که رفتار خودی روبریت همین نشریه ها نگو کنی پرفیسنال روی قانون بزرگ کار نمی کنند.
برخی از نشریه ها در پرداخت حق موزی کارمندان مشکل دارند و برخی هم راهی بیرون رفت از بحران را در اختصار کارمندان پیدا کردند. منوچهر مقصود از جمله خبرنگاران است که جای کار خود را از دست داده است. او تا یک ماه پیش در روزنامه امروز نیوز کار میکرد.
به سبب اساسی همین ترکیب کار کردن و در اون بود که طول 4 ماه 5 ماه از کارکنان معاش گرفته نبودم.
تأخیر و کم کردن معاش، اختصار کارمندان و کاهش تعداد نشر روزنامه ها از جمله چاره هایی است که برخی از صاحب رسانه ها در پیشروی بحران برای حفظ خود انجام می دهند. از 6 نشریه شریفی همدانپور، یکی از مدیا مگنات های تاجیکستان، حالا برخی بر زیان فعالیت داشتند و این خسارات از حساب چند روزنامه پرفروش ترش مثل رکلامنایا گازتا روی پوش می شود. رکلامنایا گازتا که در آن بیشتر اعلان های اجتماعی مثل پیشنهاد جای کار، اجاره و خرید و فروش خانه جای داده می شود، در حال حاضر از پرتیراژترین نشریه های تاجیکستان به حساب می رود. شریف همدانپور می گوید:
واقعا حاضر مطبوعات تاجیکستان در شرایط اقتصادی اقتصادی قرار دارد. مشکلاتی که پیش روی مؤسسان روزنامه های خصوصی آمده است خیلی وزن خیلی گران است. البته هر کس برای خود کوشش میکند که از این بمب خود رو بیرون کشد.
هفته‌نامه های کلیدی مثل از پلیوس، نگاه، امروز نیوز و آزادگان که عدد نشرشون از 5 تا 15 هزار بود، حالا تا دو برابر کمتر نشر میشوند. چاپخانه ها هم اکنون دیگر سرکار و سرتشویش نیستند و خرج مصالح چاپی آنها هم به فرق از یک سال پیش به طور چشمرس کم شده است. ابوبکر نیازوف، کارمند چاپخانه میگا پرینت، میگوید
پیشتر در یک سال ما 12 قلم کاغذ میگرفتیم، حاضر باشد در یک سال 4
ولی این تنها بحران نیست که نشریه های مستقل تاجیکستان را کساد میکند. خود سنزورا یا پرهیز از نشر مطلب های جدی سیاسی یک عامل دیگری به مشکل قوطیدن و کم مطالعه شدن نشریه ها عنوان میشود. نورعلی دولت، تحلیلگر تاجیک، میگوید
دیگر که امروز مضمون محتوای روزنامه ها تغییر یافته است. تقریبا که مواد خواندنباب، مخصوصا مواد خواندنباب سیاسی و کسبی کمتر شده است.
حد زده می شود که در صورت ادامه یافتن وضع فعلی نشریه ها آینده نزدیک چندین هفته نامه از چاپ خواهد ماند، ولی مؤسسان رسانه ها می گویند هنوز شعله امید در دلشان مرده است و آنها بیشتر به یاری حکومت چشم دوختند. هرچند حکومت در بحران های گذشته نیز عملا از مطبوعات مستقل پشتیبانی نکرده بود. عبدالعظیم عبدالوهاب، سرمحرر آژانس خبری تاج نیوز، پیشنهاد دارد که دولت تاجیکستان با صرف نظر کردن نشریه های کم ثمر که برای مثال در منطقه ها نشر می شوند میتواند بیشتر توجه خود را به رسانه های روانه کند که تاثیرشان در حفظ منفیت های ملی و دولتی بیشتر است.
منفیت اونها در چنین شرایط برای این دولت بیشتر از اون رسانه هایی است که فعال میکنند.
در شرایط بحران و رقابت شدید با اینترنت، تحلیلگران بهتر کردن صفت هفته‌نامه و جالب و جدی‌تر کردن محتوای آن را هم یک راه خوب نگه داشتن خواننده و دراز کردن عمر نشریه‌ها می‌دانند. محدود شدن دامنه آزادی بیان و افزایش خودسانسوری در مطبوعات تاجیکستان تقریبا یک سال به این سو مشاهده می‌شد، ولی بعد از عملیات ماه سپتامبر ضد گروه مسلح ژنرال عبدالحلیم نظرزاده و بسته شدن حزب نهضت اسلامی تقریبا به نظر می‌رسد وسعت باز هم بیشتری پیدا کرده است. زرنگز نوروز شاه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. تاجیکستان گذرگاه مرزی اشکوشیم در سرحد میانی تاجیکستان و افغانستان رو موقتا بسته، تدابیر امنیتی رو برای روات طریق گذرگاه های دیگر سخت تر کرده است. تصمیم در این باره بعد از آن گرفته شد که طالبان ماهی گذشته ولسوالی یمگانی بدخشان را تصرف کردند. گزارش مردان محمد، خبرنگاری آزادی در شهری دوشنبه.
گذرگاه اشکاشیم در مرز تاجیکستان با افغانستان به دلیل کارهای ترمیم و بازسازی موقتاً بسته شده است. محمد اولوغبکوف، سخنگوی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، بر رادیوی آزادی گفت که در پی تشنج اوضاع در ولایت بدخشان افغانستان، تدابیر امنیتی به هنگام عبور شهروندان این دو کشور تشدید شده است. جناب اولوغبکوف گفت هم‌اکنون شهروندان افغانستان تنها در صورت دریافت ویزا یا روادید می توانند از گذرگاه های مرزی عبور کرده و وارد خاک تاجیکستان شوند. این در حالی است که ساکنان مناطق مرزی ولایت بدخشان افغانستان به شبکه تلویزیون طلوع این کشور از بسته بودن گذرگاه های مرزی با تاجیکستان خبر داده و گفتند بدین ترتیب آنها از امکان خریداری مواد ضروری روزگار در بازارهای نزد مرزی محروم مانده اند. به گفته آنها بیشتری دهات بدخشان افغانستان در مناطق دوردست واقع بوده و برای سفر به شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت دو هفته سپری خواهد شد. از این لحاظ ساکنان این دهات که با تاجیکستان هم مرز هستند با بازارهای نزد مرزی شدیداً نیاز دارند. محمد اولوغبکوف گفت که بازارهای نزد مرزی چون هر وقته در روزهای شنبه یک شنبه فعال بوده، اما برای ورود به این بازارها بروادید نیاز است. گفته می شود قبلاً ساکنان مناطق مرزی بدون روادید در بازارهای نزد مرزی خرید و فروش می کردند. کارشناسان مشکلات فعلی را به وضع امنیتی در ولایت بدخشان افغانستان مربوط خواندند که در سال جاری رو به وخامت آورده است. گروه طالبان در ماه گذشته ولسوالی یا ناحیه یمگان بدخشان را تصرف کردند. نمایندگان ولایت بدخشان در پارلمان افغانستان در پی سقوط یمگان به دست طالبان ابراز نگرانی کرده بودند که اکنون این گروه می تواند با آسانی دیگر نواحی به شمول شهر فیض‌آباد را تحت نظارت خود قرار دهند.
به گفته مسئولان محلی، یومگان، تگاب، کیشم، وردوچ، یفتل، راغستان، درائیم، ارگو، تیشکان، اشکاشیم، جرم، بحارک، زیباک و یفتلی پایون و بالا از جمله منطقه های ولایت بدخشان هستند که در حال حاضر یا تحت کنترل مخالفان یا هم با تهدیدهای جدی امنیتی روبرو می باشند. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی تاجیکستان با دلیل های امنیتی موقتاً بسته شدن گذرگاهی اشکوشیم در مرز با افغانستان. روستابارهای مقیم ناحیه فرخور از آن شکوه میکنند که افراد ناشناس تقریباً 3000 صلیب آرامگاه مسیحی را شکسته پنجره های گروه ها را با خود بردند. مقامات ناحیه وعده دادند که برای حفظ این آرامگاه چاره میاندیشند، اما تا حال کسی در رابطه با این تخریب کاری بازداشت و مجازات نشده است. توجه کنید به گزارش محمود جانی رحمت‌زاده، خبرنگار آزادی در منطقه کولاب.
در ناحیه فرخور گوریستان مسیحیان که آخرین نشانه موجودیت روستاباران زمان شوروی در این ناحیه دانسته می شود از بین می رود. جمعیت کوچک روسها در فرخور جنوب تاجیکستان از تخریب و سنگ صلیب های بیش از 3000 گوری نزدیکانشان در این ناحیه بانگ استیراب می زنند. اما مسئولین حکومت محلی میگویند تلاش دارند تا از تخریب گوریستان مسیحیان جلوگیری کنند. در این ناحیه هممرز افغانستان زمان شوروی صدها تن از روستاباران به سر میبردند، اما حالا از این جمعیت بزرگ تنها 5 نفر باقی مانده است که یک رسالت خود را در حفظ همین گوریستان بزرگ نزدیکانشان میبینند. تا هنوز معلوم نیست که کدام گروه یا افراد پنجره های فضولی و صلیب های خاص گوریستان پیروان مذهبی مسیحی را که در پهلوی گوریستان مسلمانان جایگیر است می شکنند. صلیب های شکسته بالای گوری پسر، پدر و مادر ولیه تگیل و یک روستابار 63 ساله این ناحیه را سخت نگران کرده است. او میگوید دو نسلش در این گوریستان دفن شده اند و او هم تنها به خاطر نگاهبین گوری یگانه پسر و والدینش تا حال در ناحیه فرخور مانده است. این زن میگوید چند روز پیش وقتی باری شد افراد صلیب یا نشانه بالای سر گوری پسرش را چپه کردند، ولی از بس که وزمین بود با خود بردن نتوانستند. او تخمین میزند که احتمال دوزان پنجره های اطراف گور و آهن های صلیب ها را به نفرانی که منزل بنیاد میکنند میفروشند.
دیگر هیچی نماند. اطراف آن مجسمه ها هم پنجره داشت. دیگر هیچی نیست. بر وقت دزدیده بردند.
میگوید تیگیلوه. والنتینا نبیوی 60 ساله یکی از 5 عضو دیگر جمعیت روستاباران ناحیه فرخور گفت همیشه شاهد تخریب و سنگ و صلیب های قبرستان میشوند، اما تا حال نه مقامات محلی و نه خود آنها تخریب کاران را شناسایی نکرده اند.
پدر ما، مادر ما در این کلادبش چگور کردگی همه را چپه کردن، کریستو را زدن، میده کردن، رشتکو را همه شکندن، بردن. هیچی نیست. یگون چیزی را پشاستا ببینین با چیموتون چخلی کدن.
اما رانو رحیمزاده رئیس ناحیه فرخور در صحبت با آزادی گفت حکومت محلی با عرف و عادت ها و باوری های مسیحیون احترام دارند و هیچگاه به تخریب آرامگاه آنها راه نمی دهند. خانم رحیمزاده گفت که حتی مراسم دفن بعضی روزهای تنها مونده را حکومت محلی تشکیل می کند. قبل از جنگ شهروندی در ناحیه فرخور بغیر از مردم بومی دو جمعیت بزرگ روستاباران و کوریاگی ها به سر می بردند. ساکنان روستابار بیشتر منصب های دولتی را در دست داشته، اما کوریاگی ها در مرز تاجیکستان با افغانستان شالی می کردند و حاصل خوب نیز به دست آورده منطقه کولاب را از برنج تامین می کردند. ولی بعد سر زدن جنگ شهروندی آنها تاجیکستان را ترک گفتند و آرامگاه مردم روستابار در این منطقه به نگاه و بین ماند. آرامگاهی کوریاگی ها پس از کوچ بستن این جمعیت کاملا تخریب شده است. عبدالغفار عبدالرحمنو یکی از ساکنان محلی میگوید که او حالت گیری یکی از پسران کوریاگی ها را در قبرستانشان دیده است. او میگوید که گیری او در آن بود که از این آرامگاه کوچک در دهه کاکل یگان نشان نمانده بود. با گفته عبدالغفار این آرامگاه زیبا را که سنگ و صلیب های قیمت و پنجره های زیبا داشت غارت کرده بردند و غارت و شکستن قبرستان روس ها نیز به قبرستان کوریاگی ها شباهت دارد. قبرستان مسیحیان در فرخور بزرگترین قبرستان مسیحیان در منطقه کولاب دانسته می شود. ناحیه فرخور در جنوب تاجیکستان جایگیر بوده، از پایتخت شهر دوشنبه در مسافه 200 کیلومتر دوری قرار دارد. این ناحیه بیش از 150,000 اهالی دارد که تنها 5 نفرش روستابار است. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کولاب.
تخریبی آرامگاه نصرانی ها در فرخار که مایه نگرانی روستبارهای مقیم این ناحیه شده است. و شنوندگان ارجمند، اینجا این نشریه مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی بمانید.